مجلس آرایی
مه روشن میان اختران پنهان نمیماند میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی خیال انگیز جان پرور چهو نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی خیال انگیز جان پرور چه بوی گل سراپایی نداری غیر از این عیبی.
امیدواریم که توی این روز زیبای تابستانی بهترین اتفاقها برای همه شما بیفته و هممون همتراشمون این باشه که از لحظاتمون بهترین استفاده ها رو کنیم. یکی از راه ها برای استفاده درست از زمان مطالعه کتاب خوبه و البته شنیدن کتاب خوب. دعوت میکنم روایت کتاب رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کلیبر.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتابو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این کتاب با طرح این سوال که چرا حادثه عاشورا پیش اومد و 30 سال بعد از رحلت پیامبر اکرم فرزند بزرگوار اون حضرت امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، به انحرافات در دین و زیاده‌خواهی و دنیا طلبی خواص بعد از رحلت پیامبر اکرم پرداخته. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شد. انحرافاتی که نتیجه اون جفا در حق امام علی علیه السلام و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که پیراهن خونین خلیفه سوم به دست معاویه رسید. حاکم شام با دسیسه مشاورش عمرو بن عاص به این فکر افتاد که از موقعیت پیش اومده بهترین استفاده رو بکنه. معاویه عده‌ای از بزرگان شام رو در تالار قصرش جمع کرد تا به بهانه مشورت اونا رو بر ضد امام علی علیه السلام تحریک کنه. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 18. تالار کاخ سبز معاویه شلوغ بود. بزرگان و حاکمان و فرماندهان مناطق مختلف شام دور هم جمع شده بودند تا سخنان حاکم شام رو بشنوند. کمی که گذشت معاویه بادی در گلو انداخت و گفت:
سپاس خدای را که سلطنت و حکومت از آن اوست و آن را به هر که بخواهد عنایت می کند.
سکوت بر تالار قصر حاکم شده بود.
نیچ می دانید که مدتیس علی ابن ابی طالب سفیرش جریر ابن عبدالله را با نامه‌ای به سوی من فرستاده و مرا میان بیعت یا جنگ مخیر کرده است. همچنین می دانید که این چندمین نامه‌ای است که او برای تهدید مردم شام نگاشته و من هر بار از بیعت با او امتناع کردم، زیرا می دانم علی هم شامیان را برده و بنده ی اهالی عراق می سازد، هم این که دست او به خون خلیفه و صحابیان رسول خدا آغشته است.
با شنیدن این حرف نفس دو سینه ی حاضران در تالار قصر حبس شد. معاویه ادامه داد:
ای بزرگان شام، شما روزگاری برده و بنده ی رومیان بودید و خفت و خاری نصیبتان بود. تا اینکه خداوند بر شما منت نهاد و بنی امیه را برای نجات شما فرستاد و اسلام را برایتان به ارمغان آورد. این چنین بر رومیان غالب شدید و سروری یافتید. به خدا سوگند که حکومت بر شما برای من هیچ ارزشی ندارد، جز اینکه چون گذشته نگهبان شما و نوامیستان باشم. من بیمان دارم که علی همان قتل عام و کشتاری که بر بصریان روا داشت بر شما نیز روا دارد و شکوه و شوکت شام را به ذلت بکشاند. اکنون این نامه او برای من اتمام حجتی است و باید بین جنگ یا بیعت یکی را برگزینم. بیش از این نمیتوانم او و سفیرش را معطل بگذارم. شما را احضار کردم که بگویید با علی چه کنم و چه پاسخی به او بدهم. اگر بیعت با او را میپسندید مرا عزل کنید و اگر خواهان بنی امیه هستید مرا یاری دهید.
با شنیدن حرفهای معاویه ولولی در حاضران افتاد. مروان که در سمت چپ معاویه ایستاده بود گفت:
ای بزرگان شام، شما اسلام و ایمانتان را مدیون بنی امیه اید. شامات در دوران بنی امیه نگین و فخر اسلام بر رومیان گشته است. این سرزمین از امنیت و نعمت فراوان سرشار است و علی تا به دیدن این را ندارد. برای همین است که او در حال تجهیز لشکری بزرگ به سوی شماست. همه شما علی را می شناسید. او از قاتلان خلیفه مظلوم عثمان ابن عفان است. همه می دانید که چگونه علی طلحه و زبیر را که از یاران و صحابیان بزرگ رسول خدا بودند به سبب اینکه به ظلم و ستم او اعتراض کردند در جمل به خاک و خون کشید. آیا گمان می کنید به شما شامیان رحم خواهد کرد؟
دروغگویی های مروان با هم همه حاضران جمع یکی شد. حالا نوبت عمرو بن عاص بود که دروغگویی های مروان رو تکمیل کنه و بر آتش هیجان شام هیزم بریزه.
ای بزرگان شام، بگذارید چیزی به شما نشان دهم که جگرهایتان را به آتش بکشد و اشکتان را جاری سازد.
همه منتظر بودن ببینن عمرو بن عاص چی میخواد به اونا نشون بده. عمرو به غلامی اشاره کرد تا پیراهن خونی خلیفه رو که بر پوستی نصب کرده و به نیزه کشیده بودن بالا بگیره. عمرو به پیراهن خونی اشاره کرد و با سوز و گداز گفت:
آه ای شامیان، ببینید این پیراهن خونین خلیفه مظلوم است که همسرش برای ما فرستاده. بنگرید که علی با او چه کرده است. بنگرید ای مردم، ببینید که پیراهن چگونه دریده شده و چند زخم و چاک بر آن نشسته است. به خدا سوگند، به خدا سوگند که این زخم ها به شماره نیاید و در اعداد نگنجد. وا مصیبتا، وا اسلاما، وا محمدا. خدایا دینت در حال گسستن است و حاکمانت در حال کشته شدنند. خدایا شام را از نابودی در امان نگه داره.
تالار قصر در بهت و بغض و خشم فرو رفته بود. زید سرش رو کنار گوش پدرش برد و گفت: مادر چگونه از علی دفاع می کند وقتی علی خونهایی به گردن دارد؟ هشام جوابی نداد. کمی که گذشت مردی از بین جمع گفت:
می خدا شامیان همچون اهالی عراق نیستند که به ذلت حکومت علی ابن ابی طالب تن بدهند. از زمان روی کار آمدن علی، شام سراسر عزادار و سیاه‌پوست و ترسان است. ما امیر معاویه ابن ابی سفیان را برگزیده ایم و جز او کسی را حاکم خویش نمی دانیم. اگر چنین نبود به همراه زید ابن هشام راه را بر سهل ابن حنیف فرستاده علی نمی بستیم و او را به عراق باز نمی گردندیم.
با شنیدن این حرف زید با غرور بادی به گلو انداخت. سینه‌شو جلو داد و زیر چشمی به معاویه نگاه کرد تا شاید تحسین اونو ببینه. مرد دیگه از بین جمع گفت:
ای بزرگان، امیر معاویه بن ابی سفیان برگزیده دو خلیفه پیشین است. حال اگر علی بخواهد سنت خلفا را نادیده بگیرد، شامیان را بیازارد، ما دوشادوش معاویه خواهیم ایستاد. همه میدانیم که علی بعد از رسول خدا از ایمان برگشته و به دنبال تفرقه بین مسلمانان است. ما در کنار امیرمان خواهیم ایستاد.
حالا نوبت عبدالرحمن ابن خالد بود که جمع رو بر ضد امام علی تحریک کنه.
آیا لشکر علی قوی تر از سپاهیان روم است؟ همه دیدید که ما در قبرس و کوبانی با رومیان چه کردیم. ای شامیان، این چنین ضعیف و زبون نیستیم که علی شما را تار و مار کند.
ابو هریره با لحن سوزناک دنبال کلام عبدالرحمن ابن خالد رو گرفت تا اون هم در تحریک مردم بر ضد امام علی نقش داشته باشه و خودش رو بیش از پیش به معاویه نزدیک کنه.
خداوند شما را یاری دهد. این پیراهن حجت ما بر آنانی است که در حقانیت بنی امیه تردید دارند. به خدا سوگند در قیامت رسول خدا این پیراهن را همچنان که ما برافراشته ایم بلند خواهد کرد و از قاتلان جانشینش نزد پروردگار شکایت خواهد برد. ای اشراف و ای بزرگان، بنگرید که علی ابن ابی طالب با خلیفه رسول خدا چه کرده است و با شما چه خواهد کرد. میبینم که او خون شما را میریزد، ثروتهای شما را مصادره میکند، کاخها و عمارتهایتان را ویران میسازد و زنان و کنیزانتان را به اسارت میبرد.
با شنیدن حرفای فریبکارانی ابو هریره وحشت جمع بیشتر و صدای هم همه بلند شد. عمرو بن عاص همه رو ساکت کرد و گفت:
آنچه باید می شنیدید شنیدید. یا امیر معاویه ابن ابی سفیان را یاری کنید، یا منتظر برق شمشیر برنده علی و یاران خونریزش باشید. حال بروید، بروید و در این مسئله خوب فکر کنید و میان معاویه و علی یکی را برگزینید.
جمعیت پشپشکنان از تالار بیرون می رفتن که مروان هشام رو صدا زد.
هشام تو بمان، امیر با تو کار مهمی دارد.
هشام به معاویه نزدیک شد. زید ابن هشام همراه جمع به سمت باغ کاخ رفت. محمد پسر عمرو ابن عاص رو به اون کرد و گفت:
سلام بر فرزند فاتح هشام زید ابن هشام. به گمانم باید پس از این شما را امیرزاده بدانیم تا اشراف زاده.
از چه روی چنین میگویی؟
مگر ندیدی که امیر با پدرت محرمانه سخن داشت؟ هشام بزرگ شامیان است. شامیان با شمشیر او بود که مسلمان شدند. شک ندارم که امیر میخواهد در ازای عقد عروسی از عروسانش هشام را به جنگ با علی دلگرم کند.
زید سیب سرخی برداشت و گفت: چنان که مصر را عروس عمرو بن عاص کرد.
مصر عروس بی‌بدیلیست، زیبا و افسونگر و یگانه. اگر امیر معاویه ابن ابی سفیان در علی ابن ابی طالب پیروز شود، مردم میتوانند چونان گلی بیچوپان بمانند. چه کسی بهتر از بنی امیه و امیر معاویه؟ باید دید امیر به هشام ابن مالک وعده کدام عروسش را میدهد. سرزمین فارس، خراسان، یمن یا شاید آذربایجان.
چشمان زید برق زد و سیب و بوید. محمد دست روی شونه زید گذاشت و گفت:
شاید امیر معاویه تو را هم به امارت جایی بگمارد زید. این روزها همه از ذراوری تو برادرت سلیم سخن میگویند. این که نخستین کس از شامیان بوده ای که راه را بر سهل بن حنیف فرستاده علی بستی و قدرت امیر معاویه را به او نشان دادی. امیر این را فراموش نخواهد کرد. راستی زید، امروز برادرت سلیم را در قصر امیر ندیدم.
سلیم چند روزی است که بیمار شده و در بستر افتاده است.
خدا شفایش داد. به چیزی که گفتم بیاندیش.
زید در رؤیا و آرزو غرق شد. شب بود و همراه همسر هشام با نگرانی منتظر شوهرش بود. کمی که گذشت در باز و هشام وارد خونه شد. همسرش با نگرانی به استقبال شوهرش رفت و سلام کرد. غلامی تشت آبی آورد. هشام سر و صورتش رو شست و گفت:
سید سلیم را احضار کن. امر مهمی پیش آمده است.
غلام تعظیم کرد و بیرون رفت. هورا گفت:
سلیم فقط چند روزی است که بهبود یافته است. دست از او بردار هشام.
میخواهی او را چون دختران تربیت کنی؟
کاش فرزندانم همه دختر بودند تا هیزم آتش بنی امیه نگردند.
هشام در حالی که سر روش و خوش میکرد زیر چشمی به همسرش نگاه کرد و گفت:
زنان را با حکومت چه کار؟
ستون حکومت معاویه بر شانه شوی و فرزندان من است. دخالت نکنم؟ از روزی که خلیفه کشته شده است از کوچه ها و باغات این شهر بوی جنگ و خون به مشا میرسد. گمان میکنی سلیم برای چه این چنین بیمار شده؟
برای چه؟
برای اینکه روحش در برزخ علی و معاویه سرگشته است.
تو از کودکی فضایل علی را در گوشش زمزمه کردی و او را این چنین سرگشته کردی. حال از من خشمگینی؟
چرا اصرار داری فرزندانت راه خطایی را بروند که خود رفته ای هشام؟
زبانت از مار سهراگین تر از هورا.
حقیقت در کام تو تلخ است هشام.
هشام خواست حرفی بزنه که پسرش سلیم وارد شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از بیست سال، خدا نگهدار.
بله، این قسمت از برنامه روایت کتاب رو هم تقدیمتون کردیم که بازپخشش ساعت 23 تقدیمتون میشه. نوبت میرسه به برنامه بربار سخن و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی. لطفاً بشنوید.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته: ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن که چرا باقل ازم
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله لا سیما بقیت الله اجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته. قال الله العظیم: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. خداوند همه گذشتگان مخصوصا شهدا را غریق بهار رحمتش بفرماید صلواتی ختم کنید. یه مطلب کوتاهی دلم میخواد گوش کنید و عمل کنید، و آن فن و هنر حرف زدن و ارشاد و نصیحت. تمام شما کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. نگید آخوندا با این تو باشن، یکی یک شما یه آخوندی هستید. چه قم منبر نشستید، چه قد حرف گرفتید، اندازه‌ای که شما آخوند رو منبر دیدید من ندیدم. چرا خودتون رو استثناء میکنید و از گریه در میکنید؟ مگه این وظیفه آخوندا؟ حضرت عالی هم تو خونه آخوندی هسته، بلدت با جوانتون حرف بزنه؟ بلدت با دختر 14 سالتون 13 سالتون حرف بزنه؟ بلدت با زنت اون حرف بزنه، حالا بلده با شوهری صحبت کنه، با پسری صحبت کنه، با دختری صحبت کنه، یا همه را یک حقوق میرونیم. ای که نتیجه نمیگیرید مال همینه. هر کس که بخواد حرف بزنه که نقش پدر، مادر، معلم، آخوند داشته باشه، باید این را در نظر بگیره، درک مرحله مخاطب. یعنی چه؟ یعنی ای که باش داری صحبت میداری ظرفیتش را در نظر بگیر. ما با بچه 2 ساله، 5 ساله، نوجوان، جوان یک رقم حرف میزنیم. این غلطه. این روایت را از پیغمبر گوش کنید: نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم. پیغمبر ما میفرماید اول چیزی که خداوند به ما توصیه کرده، گفته با هر که میخواد صحبت کنید ظرفیتش را در نظر بگیرید. اگه ظرفیتش در نظر نگیرید موفق نیستید. پس میگویم به اندازه عقول عیب نبود. این بود فعل رسول، چون که با کودک سر و کارت فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد. اگه این فن را ما بلد باشیم، شما پدر بزرگوار، شما خب بچه دارید، هر کدوم اینو نوه هم دارید، باید بلد باشیم. یک نوجوان وقتی میخیم باش صحبت بداریم، این غیر از بچه 5 ساله هست. ببینید ظرفیتش اومده بالا، موقعیت حساس داره. یک ابرو اگر خم کنید دل آزرده میشه، پشت میکنه به طرف اون. حالا دیگه تا که برگردونم مشکله. بیاید با پسر دون و دختر دون و زن دون، خانمم با شوهرش رفیق باشید. غیر از رفاقتی موفق نخواهید شد. اگر خواسته باشید تحکم به خرج بدید، من میگم باید این کار بکنید، حل نمیشه. زمان زمان عجیبیه. ما و شما بعضی اون زمان را درک نمکنیم. زمان زمان عجیبیه. ندیدی بعضی اون میگیم ما 2 کلمه گفتیم بابا چرا دیر اومدی؟ بدیش شونده. حالا 1 هفته پیش ما قرار سلام نمکنه. در صورتی که بابای ما مزد تو گوشون نمو گفتم چی را میزنی؟ شما نمیگید؟ نشنفتید این حرفا؟ حالا میشه این کارا بکنه. ولی که بابای ما اینطور بوده، حالا از میگه خودت من ابرو خم کردم ناراحت شده. از خودم هم نمیگم، از پیغمبر دون، از امام دون. پیغمبر اینطور دستور داده. ببینه با نوجوانت که میخوای صحبت کنی، چه دختر چه پسر، یسرو ولا تؤثرو. چقدر قشنگه. وقتی میخوای حرف بزنی آسون بگیر، سخت نگیر. گاهی اغماز کن، روش نیار، بگذار لا سیبیل و رد شو. اگر یه تعرضی هم یه جایی با خودمونم کرد باید ناشنفته بگیریم، ندیده بگیریم، حساب برش باز نکنیم که او روزم ایتو گفتی، حالا هم ایتو میگی، مادرت میگه اون تو رو نماز حالا مخونی ده دقیقه آفتاب مونده، مادرت میگه جمعه همی تو نمازت کمر زدی، وقت مسلمانی خاکت شریف کنن مسلمان، ای تو مخوای هدایتش کنی یا پیشش قهر کنی؟ نه، رفیق محسن، دوتا دستا دا بذار شونش، این 14 سالشه 15 سالشه، بگو الهی قربونت بره بابا، الحمدلله که دیدم نمازت خوب مخونی، یه حدهی هم برات معیع کدم، الهی بسبزی بابا ماشالله پیشونیشا ببوس. این میشه اگه تعرضی نمیشه، اگه هر رو بگی نمازت نماز نق بزنه مادرشو شما هم نق بزنی، این از نماز متنفر میشه. آرام آرام فدات بشم بابا، قربونشم، تو خود 40 بار تو دلت قربونش میدی، چرا یه بار زبون نمیدی؟ دیر بیدار شدی، خواب بودی، نزدیک بوده آفتاب دره، تو از خورشید بهتری، میخوام تو سرت از رخت خواب زودتر دره یه بلند بشی تا خورشید در بیا، دیر اومده، من ناراحت میشم، شما ناراحت میشید، بچه اون دیر اومده، نوجوان دیر اومده، گوش کنید، خواهش میکنم، بینید من که سخنرانی نمیخوام بکنم، سنی هم دارم که اینجا با شما دارم حرف زنم، هیچ دادون شاید از من بزرگتر نباشی، بی ادبانه، من جوون نیستم که بگم حالا این جوون آدم نصیحت ما میکنه، نه گوش کنی، منم روایتم میخونم از خودم که نمیگم، یسرو ولا تعسرو، سهل بگیرید، بچه دیر اومده، نوجوان دیر اومده، ما میگه دیر میامدم یادتونی؟ بابا ما گفت چرا؟ ننه ما گفت چرا؟ ننه مادرم ما گفت مادر دلم هزار را رفت، خوب شد اومد، خوب ما گفت، ما الان اعصاب نداریم، بی خودم نگید که اعصاب داریم، اعصاب همه خرابه، ولی برخورده نمیشه به این بهانه تند بشن، دیر اومده، ما هم اوقاتون تلخه، تو خونه داریم قدم میزنیم، تو حال نشستیم، بچه میاد موتورش خاموشون کنه، میاد بالا سلام میکنه، اسلام ای تو میگه، بگو به 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 چه خوش آمدی، صفا کردی بابا جون، امشب یه کمی دیر کردی، خیلی دنم نه ترافیکه، تو هم موتور داری، همش دلم هر تو میریزه، خوب شد اومدی الحمدلله، وقتی تو نباشی خونه مثل قهوه خونه، ما یکی چای ریختیم دادیم مادرت خورده، او هم یکی چای ریختیم ما خورده، خوب شد اومدی الحمدلله، من شامم نخوردم که تو بیای، تو من اگه تو نباشی لقمه فرو نمیره، تو که باشی لذت میبرم، واقعش هم همینه، دست گوله اومد نشسته، حالا همه اینا گفتم، بعدش میگم که کجا بودی بابا؟